هستی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اشتباهی
اصلا این بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یکی
و ساختارهای اجتماعی
سوژه بروم کرد اصلا دمان گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع گرایی وجود داره این هست که
باید وجود تو یک جامعه
نباید این کار رو بیشن من
نمیستم برمشستم
نقد و نمایش
به نام خالق زیبایی. سلام، با برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش ساعتی و شبی دیگر را با شما سپری خواهیم کرد. جان گریشام در سال 2010 با کتاب تئودور بون وارد دنیای نوجوانان شد. این کتاب نیز در گروه داستان‌های حقوقی قرار می‌گیرد. داستان درباره پسری 13 ساله به نام تئودور است که در عالم وکالت کار می‌کند و با پرونده‌های حقوقی عجیب و غریبی روبروست. وی در مصاحبه‌ای در مورد منبع الهام خود برای نگارش این رمان و ورودش به دنیای ادبیات کودکان و نوجوانان و اقتباس‌های سینمایی از قصه‌های کتاب‌هایش چنین می‌گوید: ورودم به دنیای ادبیات کودکان و نوجوانان با این هدف صورت گرفت که آنها را به مطالعه تشویق کنم و درس‌هایی در ارتباط با علم حقوق به آنها بدهم. در این حال صادقانه بگویم یک جورهایی می‌خواستم موفقیت مجموعه کتاب هری پاتر را تکرار کنم. در دهه 90 میلادی لقب نویسنده ای را گرفتم که کتابهایش همیشه جزو پرفروش‌ترین ها هستند و طوری رفتار می کردم که انگار چون این چیزی برایم خیلی مهم نیست. بعد تب هری پاتر آمد و من به ردیف دوم تنزل پیدا کردم. خب من شماره یک بودن را از دست داده بودم و از این بابت غمگین بودم. با وجود موفقیت فراوان زندگی عادیم را حفظ کردم. این یکی از محسنات نویسنده بودن است که هم خیلی مشهور می شوی و هم زندگی خصوصیت تغییر زیادی نمی کند. همیشه هر وقت که می خواهم کار نوشتن کتابی رو شروع کنم، الهام بخش من یک قصه چند خطی و کوتاه است. این قصه چند خطی خیلی سریع و در یک وضعیت کاملا نامتعادل به ذهنم می آید و مرا رها نمی کند. وقتی چند روز با این موضوع سپری کردم، مطمئن می شوم که این همان داستانی است که باید روی آن تمرکز کنم و آن را به صورت یک داستان بلند بنویسم. الهام بخش من برای تمام داستانهایم آدمها و اتفاقات دور و برم هستند که مرا تحت تأثیر قرار می دهند. مثلا هر روز وقتی از خانه بیرون می زنم، بچه های مختلفی را می بینم که مشغول انجام انواع و اقسام کارها و بازیها هستند. آنها با کارهایشان همیشه توجه مرا به خود جلب می کنند. چند بار از خودم پرسیدم اگر یکی از آنها در نوجوانی تبدیل به یک وکیل ماهر شود چه اتفاقی خواهد افتاد و با چه دنیایی سر و کار خواهد داشت. با گذشت زمان این موضوع به تدریج ذهنم را به صورت کامل درگیر خود کرد و یک روز احساس کردم که می خواهم داستانی درباره یک پسر نوجوان بنویسم که وکیل است و در دنیای فانتزی و پیرامون خود با آدم‌های مختلفی باید مقابله کند. این ایده برای مدت زمانی طولانی همراه من بود و نمی‌دانستم چه زمانی قرار است آن را به یک داستان تبدیل کنم. خیلی خوب می‌دانستم که هر وقت زمان آن فرا برسد قلم در دست گرفته و کار نوشتن را شروع می کنم. با این حال مبادا فکر کنید از کار نوشتن قصه های دلهره آوری که در دنیای وکالت رخ می دهد خسته شدم. به نوشتن اینجور قصه ها که به صورت علامت انحصاری کاری هم در آمده است ادامه می دهم. اما قرار نیست این نوع داستان ها تنها نوع کاری باشند که می خواهم ارائه دهم. احساس می کنم آدمی خستگی ناپذیر هستم که استراحت برایش معنی و مفهومی ندارد و دوست دارد در هر زمانی دست به مکاشفه های تازه بزند. پنجمین قسمت از نمایش رادیویی پرونده پلیکان آماده پخش. بشنوید.
پرونده پلیکان، اثر جان گریشام، تنظیم و پرداخت نمایشی برای رادیو از ایوب آقاخانی. بازیگران به ترتیب اجرا: حمید یزدانی، مهدی نمینی مقدم، رویا فلاحی، بهرام ابراهیمی، بهزاد فراهانی، حمید منوچهری، مهین نصری. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدابردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. آنچه گذشت.
اشتباه طرف من بود. من زمان مناسبی برای افشای اطلاعات خودم انتخاب نکردم. کافی بود من لب باز کنم تا آدمای کله گنده به گند کشیده بشن. آدمای کله گنده به این راحتی ها به گند کشیده نمیشن. امثال منو همراه خودشون فرو میبرن.
اسم پرونده پلیکان به گوشتون خورده؟
نه، چی هست؟
یه نظریه مختصر و ناچیز درباره مظنون واقعی قتل قاضیا. یکی به اسم توماس کالهان رو برد واشنگتن و داد دست یکی از افراد FBI. اون وقت پرونده چرخید و چرخید تا بالاخره توماس کالهان با یه بمب کشته شد.
شما وکیل هستی خانم؟
وقت خودتون رو صرف تحسین درباره من نکنید. اگه کارتون خوب انجام ندی میرم سراغ یکی.
باشه باشه باشه. چی صداتون کنم؟ اسمتون رو نمیگین؟
اسم خودم رو فراموش کنید. میتونین منو پلیکان صدا بزنید.
عکس رو میگی؟
با شماره 1 و 2 مشخص شدم. 1 دختر است و 2 همون مرده.
دختر زیباییه.
علی دیگه این موها رو نداره. پنجشنبه شب کرایه هتل رو با کارت اعتباری پرداخت کرد. جمعه صبح چیزی نمونده بود که گیرش بندازی. ولی خب نشد.
حالا این واقعا باید کشته بشه؟
نقشه‌هایی که لازم داری توی کیفن.
حیف نیست.
ببینم، شما رونوشتی از اون پرونده دارین؟
نه، ولی از حفظم.
یعنی میدونی کی مسئول واقعی قتل هست؟
بله، و به خاطرش بهای گزافی پرداخت کردم.
اگه پرونده لو بره تو اچل میفتیم. کول، چقدر پول گرفتیم کول؟ ها؟ میلیون ها قربان.
قسمت پنجم،
آقای گری اسکرانتام؟
بله.
یه خانم اینو داد به من و ازم خواهش کرد به شما برسونمش.
خانم؟ الان کجاست؟
نمیدونم، اون شما رو به هم نشون داد، کاغذ رو داد به هم و خودش از سالن فرودگاه خارج شد.
به هر حال متشکرم. از فرودگاه یه تاکسی بگیر و بیا هتل ویستا. برو نیم ساعتی در کافشاپ اونجا منتظر باش. وقتی مطمئن شدی تعقیب نمیشی، با تاکسی دیگه به هتل سنت موریس بیا. برات یه اتاق به اسم کلارک رزرو شده. برای دیدن من سوار آسانسور شو. به طبقه 18 یا 17 رو و تا 15 از پله ها پایین بیا. اتاق 1520 داربی شهر.
بفرمایین تو، آقای گرانت.
سلام، از دیدارتون خوشبختم.
منم همینطور. بشینین. مشکلی پیش نیومد؟
نه.
اینجا تنها هتلیه که پول نقد میگیری و بازرسی اوراق شناسایی هم نداره.
پس دور و برمون باید همسایه‌های جالبی داشته باشیم.
ممکنه. غذا خوردین؟
توی کاغذتون ننوشته بودین این کارو بکنم.
کاش مثل شما توانایی شوخ بودن رو داشتم. من برای خودم غذا سفارش دادم چون فکر میکردم غذا نخورده باشین. یه پیشبینیایی برای مهمون احتمالی کردم. با هم میخوریم.
باشه، عالیه.
قبل از غذا حرف بزنیم یا بعد؟
بعد از غذا. من میخوام حرفاتون رو ضبط کنم. اشکالی نداره؟
نه.
به چی فکر میکنین؟
تا چند روز پیش یه دوست بی‌نظیر داشتم. خودم یه دانشجوی سرزنده حقوق بودم، تقریبا همینجوری مثل شما. موقع شام روبرون می‌نشست و موقع غذا خوردن حرف می‌زد.
راجب توماس خیلی متاسفم.
فایده ای نداره.
خب بعد از غذا من دکمه ضبط رو میزنم و شما هر چی میدونین میگین. باشه؟
البته باید. خدایا اومدن اومدن.
سب کن سب کن داربی، سب کن. با شما داربی، غذاست. مگه نگفتی سفارش دادی؟ خیلی خوب، من باز میکنم. لطفا همونجا روی میز بذارین.
بفرمایی قربان.
یه نگه چیه؟
لیست کاندیداهایی که برای جانشینی اون دوتا قاضی پیشنهاد شدن.
دیگه بهتر از این نمیشه. یه زن، یه سیاه‌پوست، یه کوبایی. پس به سر این همه سفیدپوست چی اومده؟ من گفته بودم قاضی های سفیدپوست میخوام.
ولی بالاخره مجلس باید تاییدش.
کاری میکنم که تاییدش بکنم. هر کی جلوی تاییدشو بگیره من دستشو میپیچونم. شنیدی؟ شنیدی؟ من به دوستانم پاداش میدم و دشمنانمو توبیخ میکنم. این راز بقا در عالم سیاسته. من به قضی آسیایی و آمریکایی لاتینی و زن و سیاه‌پوست به سمت‌های مختلف دست کردم که هر کسی میتونه ادعا کنه من یک آدم دموکراتم. دموکراتم. در حالی که دموکرات‌ها به خون من تشنن. برام کاندیداهای دیگه بیار. سفیدپوست.
بله قربان، سعی میکنم.
از دوستمون گرانتام خبری نیست؟
هنوز داره سعی میکنه، ولی کاملا معلومه که اسم اون پرونده رو شنیده. فقط همین. اون برای کسب اطلاعات به هر کی که میتونسته تلفن زده، بدون اینکه بدونه راجب چی باید سوال کنه.
که اینطور. دیروز گیمیتسکی به من اطمینان داد همه چیز تحت کنترله.
شما تا چه حد به گیمیتسکی اعتماد دارید؟
اصلا بهش اعتماد ندارم. اگه چیزی میدونست حتما به من میگفت. گل، الان دو هفته از وقوع قتل ها میگذاره ولی هنوز 50% رأی موافق دارم. هوای اوضاع رو داشته باش گل، نباید این آمار پایین بره. میفهمی؟
بله قربان. ما داریم نهایت سعیمونو میکنیم قربان. به هر حال اگه امری داشتیم به من زنگ بزنید. با اجازه.
خب
این قضیه تبدیل شده بود به یه جنگ دراز مدت بیرحمانه و دور از منطق. جنگ طولانی برای تملک زمین. تا اینکه دهه 1930 نفت تو همون اراضی کشف شد و استخراجش شروع شد. سال 1979 یه شرکت نفتی چاهی عمیق به اسم توربون پاریش کند و به نفت رسید. بعد دوروبر همون چاه نفت مایل به مایل همه جا رو کند و به نفت رسید. اون کمپانی به کسی به اسم ویکتور ماتیس تعلق داشت، یه فرانسوی نسب از لافایت. اون یه تاجر صبور تمام عیار بود و با طراحی دقیقی شروع کرد به خرید زمین‌های اطراف چاه‌های خودش به نام شرکت‌های خرده کمپانی‌هایی که خیلی مطرح نبودن یا در مرز ورشکستگی بودن. ماتیس پولدار بود و میون سیاستمدارا و مقامات رسمی و دولتی محبوب. به خوبی باهاشون راه میومد و برای موفقیت خودش هر جا لازم بود خرج می‌کرد. این ماجرا ادامه پیدا کرد تا دهه 80 که دچار بحران اقتصادی شدیم. ماتیس پولی نداشت، بنابراین از کشور خارج شد و با چند تا عرب ثروتمند شریک شد و اونا سهمی از مؤسسه بزرگش رو خریدن و ماتیس دوباره توی بحرانی ترین شرایط به پول نقد و هنگفت دست پیدا کرد. تو همین گیرودار بود که یهوی اقامه دعوا به منظور توقف حفاری و کندن کانال صورت گرفت و شاکی یه گروه ناشناس حفاظت از محیط زیست به اسم گرین فاند بود. ماتیس آشفته شد. چند هفته از زمان اون صرف چیدن نقشه برای مقابله با این وضعیت شد. از دادن پول برای برنده شدن تو دادگاه هیچ ابایی نداشت. اون بخشش ها و کمک هاشو به سیاستمدارا بیشتر کرد و سعی کرد مهره های مهمی رو بخره. خوشبختانه اراضی مورد نظر گرین فاند از چند تا مرداب تشکیل شده بود که سالیان سال به عنوان پناهگاهی طبیعی پرنده های آبی مثل عقاب ماهیخوار و اردک و دورنا و قاز و پلیکان شناخته شده بود. وکلای گرین فاند برای تحت تاثیر قرار دادن هیئت منصفه تاکیدشون روی این پرنده ها قرار دادن. پلیکان تبدیل به قهرمان این داستان شد. نسل های پلیکان قهوه‌ای لوئیزیانا در آستانه انقراض بود و روش تاکید ویژه‌ای میشد. شرکت های نفتی و ماتیس میلیون ها دلار خرج کردند و بعد از هفته های متمادی گرین فاند باخت.
نوار تموم شد. یه لحظه خواهش میکنم. خب ادامه میدیم.
باشه.
کی قضیه اون محکمه رو براتون تعریف کرد؟
مردی به اسم جان دلگرسو. اون تو دانشگاه یه سال از من جلوتره. تابستون گذشته تو شرکتی کار میکرد که به طور جانبی تو این محکمه شرکت داشت. اون خودش شخصا هیچ کاری با اون محکمه نداشت، ولی دربارش خیلی چیزا میدونست.
در حال حاضر این ماجرا تو چه مرحله ایه؟
بعد از صدور اولین حکم در دادگاه اول، این قضیه تو دادگاه تجدید نظر بخش پنجم ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت. استیناف هنوز تموم نشده، ولی تا یه ماه دیگه تکلیفش کاملا روشن میشه. تو این شرایط بهتر بود روزنبرگ میمرد، چون جانشینش قطعا دموکرات نخواهد بود و این به نفع ماتیسو داره دستشه.
منطقی به نظر میرسه. دلم میخواد اسم شرکت های وابسته به ماتیسو بدونم.
بخش اعظم پرونده رو از حافظه بیرون کشیدم، دوباره نوشتمش، اون تو هست.
دلم میخواد یه نگاهی بهشون بندازم.
این پرونده مرگباره.
من آمادم.
توش یه عکس جذابم بود که میتونم دوباره تهیهش کنم. رئیس جمهوری با ماتیس خیلی گرم و دوستانه دست دادن. توی یه ضیافت توسط یه خبرنگار فضول گرفته شده. چند تا سوال دیگه میخواین ازم بکنی؟
بستگی داره به اینکه شما چقدر حرف برای گفتن داشته باشین.
کلیات ماجرا همینه، جزئیات خیلی مهم نیستن.
خیلی خوب، پس برای الان کافیه.
چرا اینجوری نگاه میکنی؟
چی به سر موهات اومده؟
اونا رو توی یه هتل تو نیو اورلانز جا گذاشتم. از کجا فهمیدی؟
یه عکس ازت داشتم، یعنی سه تا عکس. دو تاشو از کتاب سال دانشگاه تولین پیدا کرده بودم و یکیشو از دانشگاه آریزونا.
کی اون عکس رو برات تهیه کرد؟
چه اهمیتی داره؟
چی بگم؟
ببینم ماتیس چطوری این دوتا قاضی رو انتخاب کرده، روزنبرگ و جنسن؟ چه چیز مشترکی بین این دوتا بود؟ چه چیز مشترکی که برای ماتیس خطرناک باشه؟
بین اونا با وجود اختلاف زیادی که وجود داشت یه بچه اشتراک خیلی قوی بود. چیزی که درستی استعداد منو درباره ارتباط ماتیس با این قتل ثابت میکنه. هر دوشون علیه هر پروژه صنعتی که باعث تخریب محیط زیست میشد رأی میدادن.
یعنی خود ماتیس به این نتیجه رسیده؟
البته که نه، اون حدود 1000 وکیل داره
که هیچ کدومشون هم توی واشنگتن نیستن. نه؟
چرا؟ لااقل 2 شرکت تو واشنگتن هست که به ماتیس وابستن. یکی از اونا اسمش وایت و بلیز ویچه، یه مؤسسه قدیمی و قدرتمند با حدود 400 وکیل. چی شد؟
خودشه داربی.
راجب چی حرف میزنی؟
خدای من، هفته پیش یه وکیل که خودشو گارسیا معرفی میکرد چند بار بهم زنگ زد که احتمالاً اسم واقعیش این نیست. میگفت از موضوعی مطلع و چیزی راجع به روزنبرگ و جنسن میدونه که به حل معما خیلی کمک میکنه، ولی بعد ترسید و یهو ناپدید شد.
تو واشنگتن حدود 1,000,000 وکیل مشغول کارن.
ولی من میدونم که اون توی شرکت خصوصی کار میکنه. گارسیا تقریبا به این قضیه اعتراف کرد، ولی میترسید که تعقیبش کنن و از خیالش آگاه بشن.
چی بذاره شما؟
تأهل و خانواده و شغل. دربارشون نگران بود. شاید اون برای همین وایت و بلیزویچ کار میکرده. خب اگه اینطور باشه کافیه تو 400 وکیل بگردیم، نه 1,000,000. سب کن. خب ایناش، این عکس گارسیاست. باید پیداش کنیم، میتونه کلید ماجرا باشه.
ماجرای گنگی وجود نداره که دنبال کلیدش بگردیم.
نمیخوای همشون رسوا بشن؟
من خبرنگار نیستم، فعلا تنها چیزی که برام مهمه زنده موندنم.
میفهمم. الان خسته ای، پریشونی، ترجیح میدم فردا صبح درباره این چیزو با هم دیگه حرف بزنیم.
باشه. من راستش تو این مدت خواب درستی نداشتم، ترس و کابوس اجازه نداده درست بخوابم. اگه مطمئن بشم که یکی اینجا هست شاید بتونم یک کم بخوابم.
باشه. البته خب من همینجا روی کاناپه جلوی در میخوابم که خیالت راحت باشه. برو بخواب.
واقعا ممنونم.
بله.
منو نمیشناسی؟
باید بشناسمت.
حالا چی؟
سارج، خدای من، این چه قیافه که برای خودت درست کردی؟
چاره ای نداشتم، اوضاع خوب نیست.
میخوای تو پارکینگ حرفاتو بزنی؟
آره اینجوری بهتره، الان 2 اینجا منتظرم، میخوام سریع برم.
خیلی خوب، پس بگو میشنون.
در مورد من حساس شدن، اینو کاملا حس میکنم. وای بردن گمونم همه ای زیر سر فلیچر کله. به هر حال راجع به تو حرف میزنن و بخواد از چیزایی که فهمیدی یا میدونی سر در بیارن. سعی کن از هیچ تلفنی که ممکنه حدس بزنن تو ازش استفاده میکنی حرف نزنی. فهمیدی؟ ممکنه تعقیب بشی یا تو خونه و ماشینت میکروفون کار بذارن. فقط حواست جمع باشه، اونا حساس شدن، ممکنه به قیمت خونه هر دامون تمام بشه. باید مخاطب باشیم. روشن شد؟
یعنی تا این قدر
روشن شد؟
البته.
خدا نگهدار.
گری گرانت، هم بفرمایی.
سلام، منم.
آه توی شماره دومو بگیر، من میرم اونجا که گوشی رو بردارم.
چرا؟
احتیاط. بله.
میشه
میشه اینقدر پیچیده‌اش نکنی؟
فکر کردم به شیوهی که تو دوست داری دارم عمل میکنم. به هر حال توی شرایط فعلی لازمه.
الان دو روزی که وقتم تو کتابخونه میگذره، دارم کتابای مرجع حقوق‌دانا رو ورق میزنم. تو شرکت وای تو بلیس هیچ چیز اسم آمریکایی لاتینی مثل گارسیا وجود نداره. یه شرکت دیگه هم تو واشنگتن هست به اسم بریم استرینزه و کیتلو که تو لیستش چند تا اسم آمریکایی لاتینی هست، ولی هیچ کدوم شبیه گارسیا نیستن.
پیداش میکنیم، نگران نباش. راستش من فکر کردم از کشور خارج شدی.
تو هم این فکر بودم.
خواهش میکنم یه هفته به این مسئله فکر نکن. ممکن
اگه از کشور خارج بشم امنیت بیشتری دارم، اینو قبول داری؟
فکر میکردم تشنه انتقامی.
من تشنه دیدن جشن تولد 30 سالگی هستم و فکر نمیکنم این برای یه دختر 24 ساله عیب بزرگی باشه.
درک میکنم،
مخصوصا وقتی این فکر میاد سراغت که تو ممکنه دنبال شهرت و افتخار ژورنالیستی باشی. سردرد عجیبی میگیره.
این درست نیست. به من اعتماد داشته باش داربی.
سعی میکنم. تا بعد.
صبر کن داربی، بهتره به خونم زنگ نزنی. شماره های مختلفی رو که به دادم رو گم نکن. فکر کنم منو زیر نظر دارم.
لعنت به همه.
سلام خانم.
بفرمایین.
من گری گرانت هم از روزنامه واشنگتن پست هستم، دنبال یکی به اسم گارسیا. فکر میکنم از وکلای بریم استرینز و کیدلو باشه.
شما چطوری وارد اینجا شدین؟
مگه شرکت شما هر باب رجوع نداره؟
تو این طبقه و اساسا تو کل شرکت وکیلی به این اسم نداری.
خانم این مسئله خیلی حیاتیه، سعی نکنیم با این کار جلوشو بگیریم. من باید با آقای گارسیا حرف بزنم.
شما مطمئنین که گارسیا وکیله؟
بله.
و از وکلای شرکت ما هست؟
بله.
به هر حال این اسم تو لیست وکلای ما نیست.
ولی
گوش کنید آقای گرانت ها، ما عادت نداریم سر و کله خبرنگارا اینجا پیدا بشه. من به نگهبانی ساختمون زنگ زدم.
لازم نیست خانم، لازم نیست. راه خروجو بلدم. متشکرم. ولی من پیداش میکنم خانم.
در شبهای پیشین کارشناس برنامه جناب آقای رضا آشفته در مورد موضوعاتی مثل رمان سیاسی و نقد ریاست جمهوری در آمریکا بحث و گفتگو کردند. امشب نیز آقای آشفته اینجا با ما هستند تا اشاراتی در خصوص رمان محیط زیستی داشته باشند. استدعا میکنم.
به نام خدا و عرض سلام و درود. امشب راجع به رمان محیط زیستی میپردازیم، به خاطر اینکه محیط زیست مهمترین دغدغه جوامع بشری هست. ما در طول تاریخ محیط زیست اونقدر مسئله برای بشر نبوده، به خاطر اینکه در کنار رشد جمعیت در این حال تحولات شهرسازی هم بوده، اما همیشه جوامع روستایی غالب بر جوامع شهری بوده. اما از زمان صنعتی شدن اتفاقات ناگواری روی زمین به چشم میاد و این خودش زمینه توجه به این اتفاقات رو ایجاد میکنه و در این حال جز اولین کسانی که متوجه این قضیه میشوند که انقلاب صنعتی هجوم به طبیعت رو به شکل سرسام‌آوری و به سرعت داره پیش میبره، این رو تو آثارشون کم کم منعکس میکنن و من فکر میکنم تو قرن بیستم دیگر این قضیه غالب شده و الان مثلا ما توی شهر تهران آلودگی هوا رو میبینیم، یا در همین کشورمون مثلا سیل رو میبینیم و عواقب سیل رو میبینیم، که اینها من فکر میکنم ریشهش برمیگرده به این که بشر نظم طبیعی